نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. ساعت 12 نیمه شب هست در ایران. این اولین دقیقه های روز تازه است، شنبه روز اول هفته، 23 آذر ماه 1392، 14 دسامبر از تقویم میلادی رو در کنار رادیو فردا آغاز میکنید. من فهیمه خضرایی هستم. سلام و نیمه شب بر شما خوش. خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده با خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو درباره مسائل روز ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن. در این برنامه ژان خاکزاد تهیه کننده برنامه هست، سام خاکزاد کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم حمید فاطمی مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم ازتون حالا که در این پاسی از شب گذشته همراه ما هستید، اجازه بدید که یک مجله نیمه شب دیگر رو هم کلید بزنیم و آغاز کنیم با مروری بر خبرها با حمید فاطمی.
با سلام. به گفته مقامات عراقی 15 کارگر ایرانی در عراق توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی عراقی گزارش داد که افراد مسلح جمعه شب در محلی موسوم به اندا واقع در 145 کیلومتری شمال شرقی بغداد کارگران یک خط لوله گاز بین عراق و ایران را به گلوله بستند. در این حمله 15 کارگر ایرانی و 2 نگهبان عراقی کشته و 4 نفر که 2 نفرشان ایرانی هستند زخمی شدند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در تل آویو گفت انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی فراخوانده شدن هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وین و انتقادهای شدید مقامات ایران از تحریم‌های اخیر آمریکا، جان کری در تل آویو به خبرنگاران گفت مذاکرات در حال پیشرفت است و اکنون به جایی رسیده که مذاکره کنندگان باید به رایزنی بپردازند. به گفته وی این کار اندکی طول می‌کشد و انتظار می‌رود مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. هیئت پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان دیدار کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت اروپا به تهران در روز جمعه نسرین ستوده و جعفر پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کرده و در زمینه وضع حقوق بشر در ایران با آنان گفتگو کردند. سفر برنامه‌ریزی شده قبلی هیئت پارلمان اروپا به ایران به دلیل اینکه مقامات وقت با ملاقات این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی مخالفت می‌کردند لغو شده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی ممنوع الخروج هستند و نتوانستند برای دریافت جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا جایزه ساخاروف به خارج از ایران سفر کنند. و به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه ایران دعوت از جمهوری اسلامی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 تایید نکرد. بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران دعوت از ایران را در اجلاس ژنو 2 به منظور حل بحران سوریه تایید نکرد. رسانه‌های خارجی و عربی روز پنجشنبه گزارش داده بودند که از ایران برای شرکت در این اجلاس دعوت به عمل آمده است.
خیلی سپاسگزارم حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این مجله ژان خاکزاد تهیه کننده این برنامه براتون چه ها آماده کرده که بشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. کارشناسان هسته‌ای و گروه 5 به علاوه 1 بدون دستیابی به نتیجه به مذاکرات چند روزه در وین پایان دادند. آمریکا همزمان بر لیست تحریم‌ها علیه ایران افزوده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا این روزها در تهران به سر می‌برد. نگاهی می‌کنیم به اهداف و چگونگی این سفر. این هیئت با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی هم دیدار و گفتگو کرده است. اصغر فرهادی با گذشته اش نامزد بخش فیلم‌های خارجی گلدن گلوب شده است. 5 دقیقه از نیمه شب گذشته همراه ما باشی تقریبا در 40 دقیقه پیش رو با مجله نیمه شب رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود ایران را در ردیف کشورهایی آورده است که آزادی اطلاع رسانی را به بهانه‌های مذهبی به شدت سرکوب می‌کنند. اطلاعات در قربانگاه مذهب عنوان این گزارش است که روز جمعه منتشر شد و در آن وضعیت کشورهای خاورمیانه، آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از اروپا مطالعه و بررسی شده است. از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
در ابتدای این گزارش آمده است کشورهای بسیار زیادی وجود دارند که در آن تولید کنندگان خبر و نوشتجات با نوع بسیار خاص و دهشتناکی از سانسور مواجهند که به اسم مذهب یا حتی خدا اعمال می شود و این امر که رو به تزاید است می خواهد با تکیه بر مفهوم بسیار ذهنی و تعریف ناپذیر احساسات معتقدین مانع آزادی اطلاعات شود. سازمان گزارشگران بدون مرز سپس این موضوع را از سه منظر مورد بررسی قرار می‌دهد که نخستین آنها به رابطه قدرت سیاسی حاکم در کشورها و سانسور به بهانه‌های مذهبی می‌پردازد. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، چماق مذهب که علیه روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان به کار برده می‌شود، بیش از هر چیزی در خدمت منافع سیاسی است و در واقع سانسور مذهبی به ندرت برای سرکوب مسائلی مانند کفرگویی یا نقض اصول مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز از ایران و امیرنشین‌های خلیج فارس به عنوان نمونه‌هایی از کشورهای نام می برد که در آنها روزنامه‌نگارها به محض آنکه مطلبی متفاوت از تبلیغات مذهبی حکومت و روحانیون بیان کنند، مرتد خطاب می شوند. این گزارش وضعیت کشورهایی مانند پاکستان، بنگلادش یا نیجریه را حتی بدتر توصیف می کند و می گوید که اگر روزنامه نگاران در آن کشورها جرأت به خرج دهند و سبوعیت یک گروه مسلح اسلام طلب را تقویه کنند، کشته خواهند شد. اما بخش دوم گزارش به انواع قوانین تنبیهی در کشورها اختصاص دارد که موضوع آنها مقابله با مذهب یا احساسات معتقدین است. سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد فقط افراطی ترین ممالک اسلامی برای خروج از مذهب یا ارتداد مجازات دارند که حتی در برخی موارد این مجازات اعدام خواهد بود. در این حال 31 کشور توهین به مقدسات را جرم می دانند که از جمله آنها ایتالیا، یونان و ایرلند را می توان نام برد و 86 کشور هم هستند که در آنجا افترا به مذهب مجازات دارد. اما به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از این میان ایران جزو معدود کشورهایی است که همه این موارد در آن جرم تلقی می شود و حتی برای آنها مجازات اعدام هم به کار می رود. پاکستان، عربستان سعودی، عمان، مصر، سودان و اردن دیگر کشورهایی هستند که شرایطی مشابه دارند. اما آخرین بخش گزارش نیز به نتایج دیپلماتیک حضور مذهب در عرصه عمومی در دوران اینترنت و اطلاعات و اخبار جهانی شده می پردازد. تهیه کنندگان این گزارش می نویسند عمده ترین تأثیر آن تشکیل کمپینی از ممالک عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است که سال 2007 میلادی نزدیک بود با تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل که حتی مورد حمایت کشورهای آتئیستی مانند چین، ویتنام و کوبا بود، آزادی اطلاعات را قربانی کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مذاکرات کارشناسانه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه 21 آذر ماه بدون کسب نتیجه تمام شد و این در حالی است که کشور آمریکا در همین روز نام 19 فرد و لیست جدید را به لیست تحریمی‌های ایران افزوده است، عملی که باعث انتقاد اعضای تیم مذاکره کننده از جمله عباس عراقچی شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس در تازه‌ترین تحلیل خود درباره مذاکرات هسته‌ای ایران به هراس‌های ایران از حضور کارشناسان و بازرسان غربی در تشکیلات هسته‌ای خود پرداخته. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
مذاکرات کارشناسانه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین سرانجام شامگاه روز پنجشنبه 21 آذر بعد از 4 روز بحث و رایزنی بدون نتیجه متوقف شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در تشریح مذاکرات کارشناسانه گفت که بعد از 4 روز مذاکره طولانی و پرجزئیات و مشاهده پیچیدگی‌های موضوعات فنی، روشن است که باید کار بیشتری انجام گیرد. از آن سو نیز عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز جمعه 22 آذر در گفتگو با خبرگزاری فارس به شدت از اقدام اخیر آمریکا در افزودن نام 19 فرد و شرکت به لیست تحریم‌های ضد ایرانی انتقاد کرده و این اقدام را خلاف روح توافقنامه ژنو دانسته و گفته بود که ایران در حال ارزیابی شرایط و اتخاذ عکس‌العمل مناسب است. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه وضع این تحریم‌های تازه را علت نیمه تمام ماندن مذاکرات ذکر کرده است، اما خبرگزاری ایسنا تمایل مقامات ایرانی به بحث و مشورت با تیم تصمیم گیری در تهران را علت اصلی توقف مذاکرات عنوان کردند. مقامات ایرانی پیش از این بارها به شکل رسمی اعلام کرده بودند که تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا به معنای مرگ توافق ژنو خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز روز جمعه 22 آذر در گزارشی به تحلیل موضع‌گیری‌ها و هراس‌های ایران پرداخت. در این گزارش آمده با ورود مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله‌ای جدی، این کشور می‌گوید که بازرسی از فعالیت‌ها و نیروگاه‌هایش می‌تواند جان دانشمندان هسته‌ای را به خطر بیندازد و احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای را افزایش دهد. مقامات ایرانی نگرانند که گشودن درهای تأسیسات هسته‌ای این کشور به روی بازرسان غربی امنیت این کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، نصب دوربین‌های مداربسته‌ای که تصاویر را به شکل زنده از تأسیسات هسته‌ای ایران به آژانس می‌فرستند، یکی دیگر از موارد نگران کننده برای مقامات ایرانی است. ایران می‌گوید این دوربین‌ها می‌توانند امنیت و جان دانشمندان هسته‌ای را به خطر بیاندازند یا ممکن است همچون هدایتگر در جریان یک حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیرند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، وجود دوربین‌های مداربسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای امر تازه‌ای نیست و در حال حاضر در بیش از 100 منطقه حساس در سرتاسر جهان آژانس دوربین‌های مداربسته زنده دارد. 5 دانشمند هسته‌ای ایرانی از سال 2010 تا کنون در ایران ترور شده‌اند.
پس از حدود 6 سال هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز جمعه راهی تهران شد، سفری که بارها در گذشته به دلیل پیش شرط‌های نمایندگان پارلمانی اروپایی لغو شده بود. درباره سفر هیئت اروپایی به ایران که قرار است تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه پیدا کند، هانا کاویانی با رئیس هیئت پارلمانی اروپا گفتگو کرده. تاریا کرونبرگ از فنلاند که عضو گروه سبزها و اتحاد آزاد اروپایی است و از این میگوید که چگونه پس از چند بار لغو سفر، این بار هیئت پارلمانی سرانجام راهی ایران شد.
پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید و همچنین وزیر امور خارجه، در ایران شاهد وضعیت تازه‌ای هستیم. اینها هر دو کسانی هستند که از رابطه بهتر با جامعه بین‌المللی و غرب سخن گفتند. دومین اتفاقی که در این مدت افتاده این است که در ماه نوامبر ما شاهد یک توافق حتی برای 6 ماه با ایران بر سر برنامه اتمیش بودیم. در نتیجه به نظر من وضعیت تغییر کرده است. ما همچنین با این سفر می‌خواهیم پشتیبانی خود از مردم ایران را نشان دهیم که به تغییر رأی داده بودند. در نتیجه این سفر دلایل مختلفی دارد.
خانم کرونبرگ، ممکن مشخصا بگید که هدف شما از این سفر چیست؟
هیئت‌های پارلمان اروپایی درباره کشورهای ثالث، کشورهای غیر عضو اتحادیه، یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارتباط و گفتگو با پارلمان‌های این کشورهاست. و هدف ما در این سفر برقرار کردن گفتگویی است که چند سالی متوقف شده. در نتیجه ما با نمایندگان پارلمان ایران دیدار کرده و درباره مباحث مختلف گفتگو می‌کنیم و هیئت نتایج این سفر را برای پارلمان توضیح می‌دهد و فکر می‌کنم که وقتی ما در ماه ژانویه در پارلمان اروپایی درباره ایران صحبت کنیم، اطلاعات بهتر و دقیق تری درباره این کشور خواهیم داشت.
در یکی از گزارش‌هایی که درباره برنامه سفر شما و همکارانتون منتشر شده آمده که شما این بار بدون پیش شرط به ایران میرید. موضوع پیش شرط آن هم درباره مثلا دیدار با برخی از زندانیان سیاسی پیش از این از دلایل عدم موافقت با سفر شما بوده. آیا این گزارش درسته که شما این بار پیش شرط تعیین نکردید؟
این درست است که ما پیش شرط تعیین نکردیم. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا راهی ایران می شود تا درباره مسائلی که برای ما اهمیت دارد صحبت کنیم. یکی از این مسائل حقوق بشر است که برای ما مهم است که بدانیم چه تغییراتی در حال انجام در این زمین است. در گذشته این گونه بود که پیش شرط تعیین می شد و دولت ایران آنها را نمی پذیرفت. همچنین یکی از دلایل سفر نکردن در برخی موارد موضوعات فنی بود، اینکه مثلا یک نماینده موفق به دریافت ویزا برای سفر به ایران نشده بود. در نتیجه پیش از این پیش شرط مطرح می شد، اما این بار کنفرانس رؤسا، مجموعه رئیس پارلمان و رؤسای گروه‌های سیاسی که در پارلمان اروپایی هستند به دلیل شرایط جدید ایران موافقت کرد که این سفر بدون پیش شرط انجام شود.
اما گزارش شده که برخی از نمایندگان به دلیل نبودن پیش شرط در این سفر شما را همراهی نخواهند کرد.
این درست نیست. شما درباره گروه APP یا همان حزب مردم اروپایی متشکل از احزاب اروپایی میانه و میانه متمایل به راست که در هیئت در رابطه با ایران هم نماینده دارد میگویید که پیشتر میخواستن به ایران بروند و موفق به انجام سفر نشدند. آنها درباره این میگفتند که چنین سفری میتواند با مذاکرات هسته‌ای تداخل داشته باشد، اما حال که توافق اولیه ژنو به دست آمده به نظرم این موضوعیت ندارد. باید این را هم اشاره کنم که ما درباره مسئله هسته‌ای در ایران صحبت نمی‌کنیم. ما با نمایندگان پارلمان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در ایران خصوصاً درباره مسئله بسیار مهم حقوق بشر گفتگو خواهیم کرد.
خانم کرومبرگ، درباره حقوق بشر گفتید. دو ماه پیش همکار شما هانس وبودا که در سفری از سوی ائتلاف پیشروی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپایی به ایران رفته بود به رادیو فردا گفت که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او وعده داده که پناهی و ستوده دو برنده جایزه ساخاروف آزاد هستند و در سفر بعدی میتونیم با اونها دیدار کنیم. آقای اسفوبادا هم ابراز امیدواری کرده بود که در صورت سفر هیئت شما به ایران این اتفاق بیفته. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
راستش نمیدانم، ما هنوز برنامه دقیقی نداریم. پیشنهادات و درخواست‌های خود را داده‌ایم، اما برنامه نهایی هنوز مشخص نیست.
هانا کاویانی بود، همکارم در گفتگو با تالیا کرونبرگ، رئیس هیئت پارلمانی اروپایی که به ایران سفر کردند. اما این هیئت که به ایران سفر کرده با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و جعفر پناهی، کارگردان فیلم‌های سینمایی هم دیدار کرده. در این گفتگو هم اشاره‌ای به این موضوع شد. بشنویم از ژان خاکزاد.
رضا خندان، همسر خانم نسرین ستوده، در صفحه فیسبوک خود نوشته است در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو شد. تارجا گورنبرگ، رئیس پارلمان اروپا که فنلاندی است، ریاست این هیئت را بر عهده دارد. این هیئت اروپایی به دعوت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تهران سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت اروپایی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ولایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو کرده است. این هیئت قرار است با شمار دیگری از مسئولان کشور نیز دیدار و گفتگو داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر هیئت پارلمانی اروپا 6 روز است و قرار است تا چهارشنبه 27 آذر ماه ادامه داشته باشد. خانم نسرین ستوده وکیل شماری از زندانیان سیاسی است که در جریان نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال 88 روز 13 شهریور ماه سال 1389 بازداشت شد. خانم ستوده در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. او سرانجام در 27 شهریور ماه گذشته با حکم عفو به همراه شماری دیگر از زندانیان سیاسی آزاد شد. جعفر پناهی نیز پس از انتخابات سال 88 2 بار بازداشت شد و سرانجام بر اساس حکم دادگاه پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از فیلم نام نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و 20 سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد. پناهی همکنون به قید 200 میلیون تومان وثیقه آزاد است. پارلمان اروپا سال گذشته جایزه حقوق بشر خود را که سخراف نام دارد به طور مشترک به نسرین ستوده و جعفر پناهی اهدا کرد.
Der Sacharow Preis für geistige Freiheit im Jahre 2012 an folgende Personen geht: Frau Nasrin Sotoudeh und Herr Jafar Panahi aus dem Iran sind durch einstimmigen Beschluss der Konferenz der Präsidenten.
این دو به دلیل ممنوع الخروجی موفق به دریافت جایزه خود نشدند.
جان خاکسر بود با گزارشی که شنیدید. اما در ایران رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی هشدار داده است که باید بدهی‌ها و چک‌های چند میلیارد یورویی خود را به دولت پس دهد. وحید پوراستاد به این موضوع پرداخته و جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
محمد علی پورمختار با اشاره به پرونده بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی در کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید بابک زنجانی 2.4 میلیارد یورو به نفت بدهی دارد و باید این بدهی را پرداخت کند. آقای پورمختار به خبرگزاری ایسنا میگوید هفته گذشته بابک زنجانی به کمیسیون اصل 90 آمده و به او گفته شده نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف این بدهی اقدام شود. بابک زنجانی بازرگان ایرانی مدعی است پولهایی در برخی بانکهای خارجی دارد و به لحاظ تحریمها نمیتواند آنها را جابجا کند. این بازرگان ایرانی چندی قبل در یک ویدئوی ضبط شده بر روی اینترنت در این باره گفته است:
حقیقتا من با وزارت نفت فعالیت خاصی نداشتم، مثلا رابطه تجاری با وزارت نفت نداشتم. در خارج از کشور یک شرکت هنگ‌کنگی که زیر مجموعه وزارت نفت بوده و در هنگ‌کنگ به ثبت رسیده بوده، برای اینکه بتونه نقل و انتقالات و دریافت پول و فروش محصولش رو در خارج از کشور سرانجام برسونه، باید در یکی از بانک‌های خارج از کشور حسابی افتتاح می‌کرد و فعالیت می‌کرد. خب با توجه به تحریم‌هایی که نسبت به این شرکت‌ها وجود داشت، خب هیچ بانکی حاضر نبودش که خدمات بده به این شرکت. از اونجا بودش که من کمک کردم این شرکت هنگ‌کنگی نزد یکی از بانک‌هایی که من در اونجا فعالیت داشتم حساباشو باز کرد و ترانزکشن‌های مالیشو انجام داد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پرونده دیگری در مورد بابک زنجانی در این کمیسیون تشکیل شده میگوید او یک تفاهم‌نامه 4 میلیارد یورویی با تأمین اجتماعی داشته که تعدادی از شرکت‌های این سازمان را خریداری کند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند موضوع تفاهم‌نامه خرید 122 شرکت از سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان است. آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بعد از اینکه موضوع تحریم‌ها مشخص شد امکان دستیابی به این پول از سوی بابک زنجانی وجود ندارد، از این رو تفاهم‌نامه برهم خورد و از طرف دیگر و با توجه به اینکه چک‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار دارد او این مبلغ را باید برگرداند. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین تاکید می‌کند 2 فقره از این چک‌ها که 2 میلیارد یورو می‌شود در اختیار وزارت نفت از بابت ضمانت بازپرداخت بدهیش است، اما چون این در حد چک و روی کاغذ است و قرارداد بین تامین اجتماعی و او باطل شده، بنابراین باید او هرچه زودتر این مبلغ را به تامین اجتماعی برگرداند. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس چندی قبل مدعی شده بود چند فقرچگی که به عنوان ضمانت از سوی سازمان تامین اجتماعی نزد بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک باطل می شود و عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد را دارد. بابک زنجانی سرمایه‌دار و بازرگان 43 ساله بیش از 70 شرکت داخلی و بین‌المللی با مجموع 17000 پرسنل در ایران و دیگر کشورهای دنیا دارد. شرکت‌های وی از معاملات بانکی و نفتی تا بانک و مؤسسات مالی و باشگاه‌های ورزشی را در بر می‌گیرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
25 دقیقه از نیمه شب از 12 شب در تهران گذشته و حالا بد نیست که سری هم بزنیم به خبرهای فرهنگی و هنری. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود روز پنجشنبه با اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب 2014 میلادی فیلم گذشته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی را به همراه 4 فیلم دیگر به عنوان نامزدهای جایزه بخش فیلم‌های خارجی معرفی کرد. اصغر فرهادی با فیلم درباره ادی در مجامع سینمای جهانی مطرح شد و با فیلم جدایی نادر از سیمین شهرتی بیش از پیش پیدا کرد و جوایز معتبر جهانی از جمله جایزه اسکار یا خرس طلای برلین یا جایزه سزار فرانسه گلدن گلوب را از آن خود کرد. بشنویم از سمیرا قرایی گزارش رو که در این زمینه تهیه کرده.
فیلم گذشته اصغر فرهادی نامزده جایزه گلدن گلوب در بخش فیلم‌های خارجی شد. اصغر فرهادی سال گذشته با فیلم جدایی نادر از سیمین این جایزه را از آن خود کرده بود. فیلم گذشته یک درام خانوادگی است و تولید کشور فرانسه. این فیلم داستان مردی ایرانی را روایت می‌کند که چند سال پس از ترک همسر فرانسویش و بازگشت به ایران به درخواست او راهی پاریس می‌شود تا مراحل اداری طلاق خود را دنبال کند. او پس از رفتن به فرانسه میبیند که مرد دیگری وارد زندگی همسرش شده است.
تا کی پاریس میمونی؟
هنوز بلیط برگشتم اوکی نکردم. معلوم نیست.
تو نمیتونستی به جای اینکه بیای یه وکیل بگیرید کاراتونو بکنم؟
چرا؟ خودم دوست داشتم بیام. دلم خواست بچه‌ها رو ببینم. ماریانو ببینم. همه چی به خوبی تموم شد.
ولی انگار همه چی به خوبی تموم نشده. هیچ چیزایی هنوز باقی مونده.
نه. چرا همچی فکری میکنی؟
در این فیلم برنیس بژو و طاهر رحیم دو بازیگر شناخته شده فرانسوی به همراه علی مصفا نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند. خانم بژو با این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن سال 2013 شد. در گلدن گلوب سال 2014 فیلم گذشته با فیلم‌های آبی گرمترین رنگ است از فرانسه، زیبایی بی‌نظیر از ایتالیا، شکار از دانمارک و انیمیشن ژاپنی باد وزیدن می‌گیرد به رقابت خواهد نشست. گذشته در این حال نامزد دریافت جایزه اسکار در فیلم‌های خارجی نیز شده است. این فیلم در جشنواره کن سال 2013 نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شد. در گلدن گلوب امسال همچنین در بخش بهترین فیلم درام فیلم‌های فیلومنا، 12 سال بردگی، کاپتان فیلیپس، جاذبه و شتاب به رقابت می‌نشینند. نامزدهای جایزه بهترین کارگردان عبارتند از آلفونسو کوارون با فیلم جاذبه، پل گرین گراس با فیلم کاپتان فیلیپس، الکساندر پاین با فیلم نبراسکا و دیوید اوراسل با فیلم اخاذی آمریکایی. در بخش بهترین بازیگران زن نام کیت بلانشت با فیلم جاسمین غمگین، ساندرا بولاک با فیلم جاذبه، جودی دنچ با فیلم فیلومنا، اما تامسون با فیلم نجات آقای بانکس و کیت وینسلت با فیلم روز کارگر به چشم می‌خورد. و نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد هم از این قرار است: چوئی تر ای یوفور با فیلم 12 سال بردگی، ادریس آلبا با فیلم ماندلا مسیر طولانی آزادی، تام هنگس با فیلم کاپتان فیلیپس، متیو مک‌کانهی با فیلم باشگاه خریداران دالاس و رابرت ردفورد با فیلم همه چیز از دست رفته است. 71مین مراسم جایزه گلدن گلوب روز 22 دی ماه سال جاری در بیورلی هیلز آمریکا برگزار می شود و همچون سال گذشته تینا فی و ایمی پولر میزبانان آن خواهند بود.
سمیرا غرایی بود با گزارشی که شنیدید در مورد جایزه گلدن گلوب و نامزدهای اون در بخش فیلم‌های خارجی که اصغر فرهادی هم با فیلم گذشته یکی از کارگردانانی است که در این بخش نامزد شده. همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. 29 دقیقه از 12 شب در تهران گذشته و ما حرکت می‌کنیم به سمت بخش دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست همین الان در ایران، جایی که شما صدای ما رو میشنوید، از هر جای ایران که با ما همراه هستید و همینطور از هر جای جهان در ساعات مختلف که با ما همراه هستید، به شما وقت بخیر میگم و خوش آمدید به بخش دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. همکارم حمید فاطمی هم بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که مروری بکنیم دوباره بر مهمترین خبرها از ایران و جهان.
با سلامی دوباره. به گفته مقامات عراقی 15 کارگر ایرانی در عراق توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی عراقی گزارش داد که افراد مسلح جمعه شب در محلی موسوم به اندا واقع در 145 کیلومتری شمال شرقی بغداد کارگران یک خط لوله گاز بین عراق و ایران را به گلوله بستند. در این حمله 15 کارگر ایرانی و 2 نگهبان عراقی کشته و 4 نفر که 2 نفرشان ایرانی هستند زخمی شدند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب درباره افزودن اسامی جدید از سوی آمریکا به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران گفت آمریکا در تمام طول مذاکرات با ایران به روشنی به ایران گفته بود که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نخواهد کرد، اما اجرای تحریم‌های موجود را با افزودن ناقضان تحریم‌ها به فهرست موجود ادامه خواهد داد.
In terms of the designations, we have been very clear with the Iranians throughout the entire negotiating process and indeed gave them
ماری هرف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، افزود به ایران گفته شده بود که نام‌های جدیدی به این فهرست اضافه خواهد شد. وی با اشاره به مذاکرات هیئت ایرانی در وین با گروه 5 به اضافه 1 گفت مذاکرات پیشرفت داشته است و از نظر آمریکا جو مذاکرات سازنده بود. وی تأکید کرد که این مذاکرات پیچیده است و مذاکره کنندگان برای رایزنی به کشور خود بازگشتند و این به گفته او امری رایج است. در این حال مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح جمعه با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا، این اقدامات را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. از سوی دیگر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. و در این میان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در تل آویو گفت انتظار می رود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به اضافه 1 به زودی از سر گرفته شود. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفته است که هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 در وین به دستور تهران مذاکرات را قطع کرد و به ایران بازگشت. وزارت خارجه ایران دعوت از جمهوری اسلامی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 تایید نکرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران، دعوت از ایران را در اجلاس ژنو 2 به منظور حل بحران سوریه تایید نکرد. رسانه‌های خارجی و عربی روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌های عرب گزارش داده بودند که از ایران نیز برای شرکت در این اجلاس دعوت شده است. هیئت پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، و جعفر پناهی، کارگردان، دیدار کرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت اروپا به تهران در روز جمعه، نسرین ستوده و جعفر پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کردند و در زمینه وضع حقوق بشر در ایران با آنان گفتگو کردند. نسرین ستوده و جعفر پناهی ممنوع الخروج هستند و نتوانستند برای دریافت جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا یا جایزه ساخاروف به خارج از ایران سفر کنند. و به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه ابراز ابینواری کرد که با توجه به تعامل بین نیروهای مسلح و دولت وضع بودجه نیروهای مسلح بهتر شود. این در حالی است که خبرگزاری مهر قبلا با بررسی لایحه بودجه سال 1393 از افزایش چشمگیر بودجه سپاه پاسداران و ارتش خبر داده بود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت در مذاکراتش با رهبران مخالفان پیشنهاد عفو بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر را مطرح خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آزادی بازداشت شدگان در این تظاهرات یکی از خواسته های مهم مخالفان است. به گزارش خبرگزاری ریانوستی، سه رهبر احزاب مخالف دولت اعلام کردند که با رئیس جمهوری اوکراین دیدار و مذاکره خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در دو بخش خبری در مجله نیمه شب با ما همراهی کرد. اما 35 دقیقه از 12 شب در ایران گذشته و تقریبا به دقایق پایانی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه زنده و دعوت میکنم که در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بشید با بازپخش برنامه هفتگی جامعه از رادیو فردا که به مسائل اجتماعی ایران نگاه میکنه. سپاسگزار از شما. من فهیمه قزلینی هستم و با شما خداحافظی میکنم. جامعه در این غروب جمعه من فهیمه خضری‌دری با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما هستم. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به این مجله. در این برنامه کمی به جامعه شناسی خودمانی نزدیک میشیم و بنا داریم به نقد بعضی رفتارهای جمعی بعضی ایرانیان بپردازیم. فرناندا لیما منشوری بود، خانم مجری تلویزیون و مدل مشهور برزیلی. مثل همیشه فقط سر کارش حاضر شده بود. آن روز کارش اجرای تلویزیونی مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال سال 2014 میلادی بود. اما کار ساده و هر روزه او آن روز ماجراهای دیگری آفرید. خانم لیما در تلویزیون‌های جهان یک معنا داشت و در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یک معنا. مجری برزیلی برای مخاطبان جهانی چیزهایی را تداعی می‌کرد و برای مخاطبان ایرانی چیزهای دیگر را. لباس شب خانم مجری که به سیاق بیشتر لباس‌های رسمی از این دست یقه و آستین نداشت و لباس به اصطلاح بازی به شمار می‌رفت، باعث شد تلویزیون جمهوری اسلامی ایران او را حذف و سانسور کند. مجری ایرانی برنامه عادل فردوسی پور که به شیطنت و شوخی با خط قرمزها مشهور است، اینجا هم بی خیال شوخی و شیطنت نشد و اولین کسی بود که گفت خانم مجری این برنامه منشوری است. منشوری اصطلاحی است که در چند سال گذشته در فوتبال ایران بیشتر کاربرد پیدا کرده. دقیقاً از وقتی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران منشور اخلاق تدوین کرد و از بازیکنان فوتبال خواست خودشان را با این منشور هماهنگ کنند. اما آیا موضوع به همینجا ختم شد؟ پاسخ را می توان در صفحه فیسبوک خانم مجری و مدل برزیلی جستجو کرد، جایی که تنها ساعتی پس از مراسم قرعه کشی جام جهانی با طوفان کامنت ها و اظهار نظرهای توهین‌آمیز و تند و جنسیتی و سکسیستی در نبرد دیده شد. این سیل عظیم کامنت ها، این جدال طولانی که البته بی سابقه هم نبود، اصلا چرا شکل گرفت؟ امین بزرگیان، جامعه شناس از آمریکا، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا شده تا نگاهی دقیق تر به این رفتار جمعی داشته باشیم. نقطه شروع آقای بزرگیان اینجاست، جایی که حذف صورت میگیرد.
تلویزیون میخواست به سبک رسانه‌های معتبر دنیا به طور مستقیم این برنامه رو این بخش زنده بکنیم. چیکار کرد؟ تصویر خانم لیما رو حذف کرد. حذف تصویر خانم لیما مجری اون برنامه یه ایمیج ذهنی عجیب و غریب و فوق‌العاده سکسی از اون رو توی ذهن مخاطبین ساخت. در واقع این کاریه که مدام ساختار ایدئولوژیک میکنه، حذف زنانگی و تشدید مردانگی. این جامعه غیر اخلاقی محصول یه حذفیه، اون حذف زنانگی.
اما حذف زنانگی و تشدید مردانگی جامعه را به کدام سو میبرد؟ آیا اتفاقهای تکرار شده ای مثل حرکت مجازی جمعی برای تجاوز به امیر حسین از شرکت کنندگان در مسابقه آکادمی گوگوش، یا آنچه که در صفحه فیسبوک لیونل مسی بازیکن نامدار فوتبال یا حتی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اتفاق افتاد، میتواند محصول وجود چنین حذف و تشدید ایدئولوژیک یا حکومتی در جامعه ایران باشد؟ امین بزرگیان میگوید اتفاقی که میافتد تجاوز جمعی به مثابه یک رفتار اجتماعی است.
نکته اینه که هر جا پای جنسیت در میون باشه، مواجهه افراد باهاش فضای مجازی شکل و شمایل تجاوزگونه به خودش میگیره. افراد در واقع آلت تناسلیشون رو به زبانشون منتقل میکنن و به تمامیت زندگی اون طرف تجاوز میکنن. به خاطر تعدد این اتفاق میتونیم بگیم که ما با مسئله اجتماعی تجاوز گروهی سایبری روبرو.
آقای بزرگیان، اتفاقی را که کاربران ایرانی فیسبوک در صفحه خانم مجری برزیلی در این شبکه اجتماعی رقم زدند، مقایسه میکند با تجاوز گروهی که پیش از این در خمینی شهر رخ داده بود و بسیار هم خبرساز و انتقاد برانگیز شد.
ما یک تصویر کلاسیکی داریم از تجاوز تو ذهنمون. این تصویر کلاسیک چیزی شبیه اون اتفاقیه که چند سال قبل در خمینی شهر افتاد. اگر یادتون باشه یه سری 10-11 نفر از روی دیوار یک باغی پریدن که مهمونی بوده و مردا رو دستشون رو بستن و به زنها تجاوز کردن. اتفاقی که برای صفحه فیسبوک خانم لیما افتاد چیزی هم شبیه همین رخ داد. یه تعداد زیادی از هموطنان محترم، غالبا مرد ایرانی، از دیوار خونه خانم بالا رفتن، به طور گروهی بهش تجاوز کردن.
بیش از 30 سال است که حجاب در ایران اجباری است. حجاب اجباری اما تنها به اجباری شدن پوششی برای سر و موی زنان ایرانی مختصر نشده. حجاب اجباری محصولات و نتایج دیگری هم داشته و کم کم از خطوط خود فراتر رفته و در یک شمایل کلی تمام بحث پوشش را زیر تأثیر خود گرفته. لباس پوشیدن به این ترتیب فراتر از امری شخصی یا حتی اجتماعی به ارزش‌ها و باورها هم ربط پیدا کرده است. امین بزرگیان:
مهمترین مسئله به نظر من عدم به رسمیت شناختن حوزه خصوصی افراد. این خیلی نکته مهمیه. اینکه طرز لباس پوشیدن مسئله کاملا شخصی، به هیچ احد الناسی ربط نداره چه جوری فرد لباس می‌پوشه. این دخالت مدام توی حوزه خصوصی و در مورد پوشش از کجا میاد؟ به نظرم از یک فرهنگ دینی میاد که حتی برای مخالفان دین هم این مسئله رو درونی کرده. پوشش گزاره شده متعلق به همگان با قانون حجاب. قانون حجاب کاری که کرده اینه که مسئله پوشش رو آورده توی حوزه عمومی که در موردش همه حرف بزنن، بحث کنن، حالا یا در دفاع یا در نفی اون. و این مناظره و این گفتگوی مدام در حوزه عمومی سر مسئله حجاب باعث شده که امر پوشش یک چیزی بشه که خاصیت خودش رو که متعلق به حوزه خصوصی از دست بده و مدام در حوزه عمومی حضور داشته باشه.
آقای بزرگیان، نگاه ما را بر نکته دیگری متمرکز می‌کند، اینکه اغلب حمله کنندگان به صفحه خانم مجری برزیلی که گاه به لباس او هم انتقاد می‌کردند، دست کم در صفحه‌های فیسبوکی خودشان رفتار و حضور مذهبی یا حتی حجاب و پوشش اسلامی نداشتند.
شما اگر صفحه این افرادی که حمله کردن به این خانم ریمای برزیلی رو برید صفحات فیسبوکشون رو ببینید، ببینید که خیلی از اونها و اکثر قریب اتفاق اونها اتفاق آدم هایی هستن که به نظر نمیرسه به اندازه سر سوزن اعتقاد به حجاب داشته باشن. عکسایی که گذاشتن خانواده شون و چیزهایی که در مورد چیزهای مذهبی رو نوشت. این واقعیت نشون میده که این فرهنگ دینی که یکی از نمادهاش در واقع این قانون حجابه، چنان تأثیر عمیق و مهمی گذاشته که حتی نامعتقدین به حجاب رو، کسایی که واقعا حجاب هم ندارن رو هم تو این دام دخالت مدام تو حوزه خصوصی انداخته.
عده زیادی از اعضای جامعه مجازی ایران به لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال آرژانتین، با بدترین و شدیدترین انواع فحش و ناسزا که در فرهنگ ایرانی شناخته شده حمله کردند. عده زیادی هم فرناندا لیما را هدف ناسزاهای غلیظ و شدید قرار دادند. عده زیادتری اما پس از آن از راه رسیدند و شروع کردند به عذرخواهی. ولی ریشه های این آشفتگی جمعی را کجا می توان دنبال و جستجو کرد؟ امین بزرگیان، جامعه شناس، می گوید بحران اخلاق اجتماعی از آنجا شکل می گیرد که حکومت خود را مسئول و متصدی اخلاقیات می کند.
اخلاق اجتماعی در واقع اون مناسباتی که افراد در یک جامعه رعایت می کنند برای اینکه منجر به آزار و اذیت هم نشه. متصدی اخلاق در جامعه ما دولت شده. این تصدی دولت برای اخلاق باعث این شده که افراد اینو درونی بکنن که هر جا دولت نبود میتونن هر کاری بکنن و اون نقش بازدارنده درونی و اون چیزی که قدیمی ها بهش میگن کف نفس چه میگن یا مثلا کنترل بر نفس میگن یا همش اینو از دست بده، این جامعه اینو از دست بده، به خاطر اینکه اساسا این توانایی کنترل بر خیشتن رو، کنترل بر نفس رو از دست بده. در یک جامعه ای که دولتش متصدی اخلاقه در واقع از بین رفته، نفسی وجود نداره. تنها چیزی که باقی مونده یک نظام پلیسه که اونجا با زور و سرکوب سعی میکنه اخلاق رو حکم بکنه. جاییه که نباشه همه چی رها میشه، همه چی ول میشه. و خب اینترنت عرصه یه جاییه که میتونه فارغ از نگاه دولت باشه.
قرعه کشی به پایان رسیده. حالا روشن است که تیم ملی فوتبال ایران 26 خرداد ماه 1393 در ورزشگاه کوریتیبا در یکی از سردترین مناطق برزیل در برابر نیجریه به میدان خواهد رفت. آیا رفتار جمعی ایرانیان هرچند مجازی استقبال گرمی برای تیم فوتبال ایران در برزیل تدارک دیده است؟ باید منتظر ماند و دید. از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.